بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنات الله على أعدائهم أجمعين. بغي الشيء مرحوم أخون مطلق را منحصر کردن به اسم جنس و نکره به معنای دوم یعنی نکره ای که در جمله طلبیه واقع بشه تا به شکل کلی این تخصیص ایشان مطلق را به این دو مورد در طبق مبنای خودشان درسته، مبنایشون در اسم جنس و علم جنس این بود که الف لام برای تزیین است و در نکر همین شد که نکر در واقع به دو معنا هست، اونی که در جمله خبریه هست یک فرد معین نزد متکلم و کلی نیست، اونی که در جمله طلبیه هست کلی هست و مطلق هم که باید کلی باشه، پس فهرن منحصر میشه به نکره جمله طلبیه. و اما اون چه گفته شد که گفتیم که نکره و همچنین معرف به الف لام اینا همون اسم جنس هست، اسم جنس با یک لاحقه که الف لام باشد یا تنوین تنکیر باشد. بنابراین دیگه اختصاص نخواهد داشت مطلق به این دوتا، بلکه عالم جنس هم مطلق است، اسم جنس هم محلا بلان باشد و نباشد مطلق است، نکره هم مطلقا مطلق است. خب این که دنباله حرف اول بود. و اما مطلب دوم، گفتیم که برای این اختلافی که در موضوع له اسم جنس در این مشهور قبل از سلطان العلماء و بعد از ایشون هست، دو امر مترتب میشه و دو ثمر مثلا. یکی این بود که به قول بعضی استعمال جنس در فرد مشخص به قول مشهور مجازه، به قول سلطان العلماء حقیقت. این دیروز که اشاره شد گفتیم نه، به قول هر دو ممکنه حقیقت باشه و یا مجاز. مطلب دوم مقدمات حکمت بود که به قول مشهور اگر متکلم اسم جنسی را در کلام خود از ذکر کرد و هیچ قرینه‌ای در کار نبود، این اطلاق دارد، اطلاقش هم به وضع واضح همه افراد رو میگیرد، مثل کل میمانه، مثل عام میمانه. و اما به قول سلطان العلماء و بعد، بدون قرینه اطلاق ازش فهمیده نمیشه، چون اسم جنس ماهیت مبهمه بود، نفس المعنا تعبیر بعضی، اما مراد متکلم تمام افراد یا یک فرد با هر دو می سازد. لذا هر کدام که باشه قرینه لازم داره. پس اگر مراد تمام افرادم باشد قرینه لازم داره، نات قرینه گاهی قرینه خصوصی است، قرینه خاصه است و گاهی عامه. فعلا کلام در اون قرینه عامه است که بهش میگن مقدمات حکمت. دیگزم شارش مرحوم آخون به این قرینه عامه یا مقدمات حکمت در کفایه جلد اول صفحه 383 اشاره فرمودن با این عبارت، می‌فرمایند که فصلون قد ظهر لک انه لا بلال لک لمثل الرجل الا، علیکم السلام، الا علی الماهیت المبهمه، وضعا رجل، وضعا فقط دلالت می کند بر ماهیت مبهمه، چون وضع برای همین شده، بیش از این وضعا از رجل فهمیده نمیشه. بعد اضافه می کند و ان الشیاع و السریان کسائر التواری یکون خارجا اما وضع له خب رجل به وضع واضح دال بر همون ماهیت مبهمه، چون موضوع مولش همین بود، ماهیت مبهمه. اگر خواسته باشیم از شیا و سر، یعنی اطلاق بفهمیم از خود وضع فهمیدن نمیشه، قرینه لازم داره، کما اینکه حالت خاصه این یا فرد خاصی اگر خواستیم بفهمیم قرینه لازم داره. و ان الشیا و سرینش اطلاق، و ان الشیا و سریان کسائر التواری یکون خارجا اما وضع له، اینا هیچ کدام جزء موضوع اون له رجل نیستن. خب حالا که نیستن و در مراد متکلم شیعه بود یا یکی از این تواری چکار بکند، فلا بد فالدلاله علیه، من قرینه حال او مقال او حکمه. متکلم مرادش هر چه باشه، شیا باشه و حالت خاصی باشه، باید با قرینه بفهمانه، ولا خود رجل به وضع واضح یعنی همون جنس مقابل زن، جنس مقابل مثلا مرأه، غیر اون دال نیست. مازاده بر اون قرینه لازمه. بعد اضافه می کنن و هی تتوقف علی مقدمات، یا به این حکمت برمی گردد. گفتیم قرینه لازم، حال مقال یا حکمت، و این قرینه حکمت توقف بر چند مقدمه داره، سه مقدمه بیان میکنه. این سه تا مقدمه اگر هر سه تا بود میشه قرینه حکمت، یا میگیم مقدمات حکمت. اگر یکی کم بود کنا قرینه ای نیست، اطلاق دیگه فهمیده نمیشه. پس حکمت ما توقف بر چند قرینه داره، احداها کفایه است، احداها کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد، یا تمام المراد لال اهمال او الاجمال، مقدمه اول حکمت اینه که متکلمی که اسم جنس استعمال کرده است باید قصدش اهمالگویی و اجمالگویی نباشه، قصدش اینه که مقصودی به مخاطب بفهماند. خب اگر در این مقامه، یعنی اگر قصدش اهمال و اجمال نیست، باید در مقام بیان مقصود خودش باشه. این مقدمه اول که باید متکلمی که رجل استعمال کرد در مقام بیان مقصود خودش باشد، نه در مقام اهمال و اجمال گویی. ثانیتها، مقدمه دوم، ثانیتها انتفاع و ما یوجب و تعیین، هم متکلم با گفتن رجل یا مقصودی میخواد بیان کنه که اطلاق داره، وقتی که قرینه بر تعیین فرد خاص یا حالت خاصی هم نباشه، رعات رغبه مثلا، دیگه قرینه بر این که مراد چه رغبی هست نباشه، در مقام بیان هست، چیزی هم که دال بر تعیین فردی یا حالتی باشد بیان نکرده. ثالثتها، مقدمه سوم، انتفاع القدر المتيقن. في مقام التخاطب باید قدر متيقن در مقام تخاطب و محاوره هم نباشد، الا اگر مقدمه اول بود در واقع بیانه، دوم هم بود قرینه بر تعیین بیان نکرده، اما قدر متیقن در مقام مخابره و تخاطب هست. با وجود این قدر متیقن باز اطلاق نمیدنه میشه، یعنی کلام حمل میشه بر همین قدر متیقن. قدر متیقن در مقام تخاطب بعدا بیان میشه در برابر خارج است. خود هم اشاره میکنم، بعد میفرمایند که ولو کان المتیقن به ملاحظت الخارج، انزالک المقام یا انزاک المقام فی البین. متیقن در مقام تخاطب نباید باشه، ولو این که متیقن به ملاحظه خارج از دار تخاطب باشد، فانه غیر مؤثر فی رفع الاخلال بالغرض. متیقن خارجی مؤثر نیست در رفع اخلال به غرض متکلم. لو کان به صدد بیان کما هو الفرض. تا به آخر این بیانشون. پس مقدمات حکمت ویشون مرکب از سه مقدمه میدونه. اول اینکه متکلم در مقام اجمالگویی و اهمالگویی نیست، در مقام بیان یک مقصوده. دو اینکه قرینه بر تعیین بیان نکنه. و سه اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشه. این سه تا اگر بود دیگه مقدمات حکمت تمامه و لا محاله اطلاق منعقد میشه، یعنی مخاطب باید از این مقام اثبات که کلام متکلم هست استکشاف کند مقام ثبوت را. یعنی بگم مراد متکلم تمام افراده، و اما قدر متیقن خارجی چه باشه چه نباشه فرق نمیکنه. قدر متیقن در مقام تخاطب کمون که بعد معلوم میشه مثل مورد سوال دیگه، اون مثال روشنش مورد سواله. مورد سوال اگر سوالی از یک موضوع سوال کرد، بعد اون وقت مخاطب یک معنی کلی جواب داد. مثلا فرض کن که گفت دست من با خون نجس شد چه کار بکنم؟ امام فرمود که هر چه با خون نجس شد با آب قلیل سه مرتبه آب بریز تا پاک بشه. خب سوال از نجاست دسته، ولی جواب کلی بود. اینجا میگیم این که سوال از دقیقدر متیقنه، یعنی حتما باید جواب شامل ای باشه، نمیشه شاملی نباشه. و اما قدر متیقن خارجی اون که مورد سوال نیست، مثلا در مثل مشهد اگر گفت فرض این لیوان آب بده، وقاط الموثقة أنا خارجاً آب الولية، نه آب دریا مثلا، نه آب باران، قطر متیقان خارجیه. قطر متیقان خارجی چه باشد چه نباشد جلو اطلاق رو نمیگیرد، اما اگر قطر متیقان در مقام تخاطب بود جلو اطلاق رو میگیرد. پس بنابراین این سه مقدمه که بود به نظر مرحوم آخوند مقدمات حکمت تمامه و کلام اطلاق دارد به نظر سلطان العلماء به بعد. این بیان مرحوم آخوند. چه بیان؟
شرط های قرینه بر تعیین نباشه.
درسته.
قرینه در مقام تخاطب خودش قرینه است.
بله. ببینید که اون شرط دوم که میگیم انتفاع قرینه در واقع قرینه خارجیه هست، مثل مؤمنه، مثلا قید مؤمنه یا رجل عادل. قدر متیقن میگیم قرینه داخلی است، این بعد هم شایش نیم سال بعدی هم نبود. قرینه خارجیه هست که مقدمه دومه، داخلی هم قدر متیقنه. بله. خب حالا بعد بیان میکنیم که بعضی اون میگن اصلا قدر مقدمات حکمت یکیس هستن، سه تا نیست، اصلا یکیس. الان بیان میکنیم مقدمات حکمت سه تاست، دو تاست، یکی. این الان بیان میکنیم چهار تام داری؟ خیلی خوب تو نوشته ما ظاهرن بسیار بعد شما بفرمیم. عرض کنم که خب صریح عبارت مرحوم آخوند که این شد که مقدمات حکمت سه تاست و مثل عبارت کفایه هست در این که مقدمات سه تاست ولو با کمی اختلاف در تقدیم و تأخیر، مثلا دوم را اول یا سوم دوم قرار دادن، یا در بعضی از عناوین و قیود که مقدمات سه گرفتن اما بعضیش بایی بعض مقدمات کفایه فرق میکنن ولی مقدمات سه تا گرفتن. یکی نهایت الافکار مرحوم آغازیان، نهایت الافکار جلد دوم صفحه 567 و 570 عبارتشون اینه که اما مقدمت الاولا التي هي عمدتها در مقدمات حکمت، عمده همون مقدمه اوله، و هي کون المتکلم فی مقام البیان. سه مقدمه است، اینم عمده شه، چون اگر متکلم در مقام اهمال بشه خب معلومه اطلاقی نیست تا به آخر. پس آغازی ها هم مقدمات سه تا میدونن، میدن عمدش هم مقدمه اول. اصول الفقه جلد اول صفحه 184 میفرمایند که ول معروف انها ثلاث، مقدمات حکمت سه تاست، اسبا جلد اول صفحه 592 تا 560 تا 600 خلاصه عبارتشون اینه که ان المتکلم اذا کان متمكنا من الاتيان بقيد وكان في مقام البيان ومع ذلك لم يأت بقرينة تباخر. خب در اینجا میبینیم مقدمات حکمت از سه چیز دانستن، دو تاش با مرحوم آخون یکیه، یکی در مقام بیانه، یکی اینکه قرینه هم اضافه نکرده، یکی که متمکن از اتیان به غیر باشه به جای قدر متیقن مثلا متمکنن من الاتیان به غیر آورده. پس باز به نظرشونم مقدمات سه تاست، در دو تا با مرحوم آخون موافق و در یکی مخالف. و اون سالی هم که ما در خدمت مرحوم آقای خوی بودیم درسشون تقریبا با همین بیان کردن که مقدمات سه تاست و همین تمکن از اتیان غیر در مقام بیان و غیری هم ذکر نکند، فرقی این نکرده بود با مثل. پس به نظر این آقایون شد مقدمات حکمت ستا، نهایت بعضی در بعضی از مقدمات اختلاف داشته ولی سه. خب حالا ما اینجا معرب شده گفتیم، حالا بعد برسیم تو تا و چطور شما بدیم بیم چیه من. بله خیلی حالا دیگه میشه. بله و چهارم میشه. عرض کنم خدمتون که خلافن من جعلا صناعیتن، بعضی مقدمات ما دو تا دانستن، این آقایون که سه تا دانستن تا ثلاثی، بعد دو تا گرفتن. از جمله مطار حل انظار، تقریرات مرحوم شیخ انصاری، مطار حل انظار صفحه 218 و 219، ایشون مقدمات دو تا میدونن. عبارتشون اینه که به اینجا میرسن، احد و هما انتفاع و ما یوجب و تقییده داخلن او خارجن قرینه بر تغییر نباد باشه، چه داخلی و چه خارجی، که داخلیش مثل کمایی حسن پرون پرمون است همون قدر متیقن، مثلا خارجش هم که معلوم. از ثانی کونهو واردن فی مقام بیان تمام المراد. پس تو مقدمه بیشتر نیست، یک در مقام بیان مراد باشد، دو قرینه بر تعیین نباشه، چون قرینه رو هم گرفته، پس قرینه داخلی که اونقدر متیقن باشه و خارجی که معلوم، به جای سه مقدمه دوتا گرفته، نهاد قرینه رو هم گرفته. عرض کنم که بعد به اینجا میرسن، هدایتون و طالحال انزار قد هدایتون، ایشون اول عنوانش به جای فصل و یا مثلا مطلب هدایه هست، هدایتون قد عرفت ان حمل المطلق على الاطلاق موقوف على امرين، احدهما عدمیون والآخر وجودي مقدمات حکمت مرکب از دو مقدمه است، یکیش عدمی است که همون انتفاع موجب تغییر باشه، قرنی بر تغییر نیست میشه عدمی، یکیش هم وجودی است که در مقام بیان هست. پس بنابراین مقدمات حکمت شد دوتا، یکیش عدمی به قولشون، یکی هم وجودی. فواید الاصول جلد دوم صفحه 573 و 576. ایشون هم مقدمات دو تا می دانن. عبارتشون اینه که فتحصل ان الاطلاق يتوقف على امرين لا ثالث لهما، دو تا بیشتر دیگه سوم ندارم. الاول کون المتکلم فی مقام البیان، یکی. الثانی عدم و ذکر الغیب متصلا کنه او منفصلا، همین دوتا که بود اطلاق منعقد میشه. بعد اضافه میکنم فإن من ذلک، یعنی از حصول این دو مقدمه، فإن من ذلک یستکشف انن عدم و دخل الخصوصیت فی متعلق حکمه، ان نفس الامرین. همین دو مقدمه که بود به عنوان برهان این که از معلول پی به علت بردن باشه، ما استکشاف میکنیم که مراد متکلم مطلق است، خصوصیتی در مقصودش دخیل نیست، ولا بیان میکرد. چرا اینن کشف میکنیم این مقام ثبوت را؟ بعد اضافه میکنن قضیت تطابق عالم ثبوت لعالم الاثبات، چون اصل در کلام اینه که مقام ثبوت با مقام اثبات موافق باشه. خب وقتی که این دو مقدمه بود به حکم برهان این، به این که اصل تطابق بین این دو مقامه، بدیم مراد متکلم هم مطلق